بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم در رابطه با این مسئله که دانشمندان زیست شناس در کره زمین دیدن انواع گوناگونی از جانداران موجود هستند، جانداران حیوانی یا جانداران گیاهی، گونه‌های مختلف. این سوال در ذهنشون خلجان پیدا کرد و عرض کردیم که منشأ این خلجان فطرت انسانه. همیشه اولین سوالی که منشأ پیدایش یک نظریه یا یک کشف علمی میشه یه بحث فطریه. اونا نشستن بر مبنای حس کنجکاوی خودشون تأمل کردن، تعمق کردن که آیا این گونه هایی که الان هستن از نظیر خودشان به وجود آمدن؟ یعنی که اسب از اسب به وجود آمده، یا مثلا فرض بفرمایید که اسب از یه وجود دیگه به دنیا آمده، هم در گونه های جانوری هم در گونه های گیاهی. آیا باید قائل شد به این که از گونه ای نظیر خودش یا نه یه چیز دیگه بوده و این تکامل یافته اون شکل اولیه است؟ در مقام پاسخ دو نظریه مطرح شد. نظریه ثبات انواع که تقریبا دوره طرفداران این نظریه بر می‌گردد به معاصر تفکر فلسفی پیش از میلاد، ثبات انواع، و اصلش این بوده که تا قرن 19 مطرح بوده و طرفداران قابل توجهی رو داشته. اسم مکتب فکریش رو هم میذارن فیکسیز. در مقابل نظریه ثبات یک گروهی بودن که نظریه تبدل انواع یا تحول انواع یا تکامل انواع، هر سه اسم است برای یک مکتب، که اینا میگن به طور تدریجی در طول زمان بر اساس شرایطی موجود به این شکل کمالی رسیده است. اینو بهش میگن ترانسفورمیسم. طرفداران این نظریه مترصدن که سابقه این اندیشه رو ببرن در دوران فلاسفه قبل از میلاد جناب مسیح علیه السلام. ما هم به دنبال این نیستیم که این حرفا هست یا نیست، اما این نتیجه رو گرفتیم که اگرم بوده باشه تا قرن 19 نظریه تبدل انواع یا ترانسفورمیسم طرفدار نداشته، نه دانشمندان خیلی به این نظریه توجه کردن و به تبع عدم توجه دانشمندان مردم هم این فرضیه رو بهش روی کردی نداشتن. اما در قرن 19 این نظریه تبدل دارای 4 نهله و مکتب فکری شد، یعنی مکتب فکری علمی شد. نهله اول و مکتب اول توسط دانشمند فرانسوی لامارک، که بهش میگن، طرفدارانش میگن لامارکیسم. دوم گروهی هستند که توسط ادوارد دینکر کوپه آمریکایی نظریه لامارک تغییر پیدا کرد، یعنی در یک نقطه نظر با هم اختلاف داشتن. این آقا همون مکتب رو تکاملش داد، مکتب نئولامارک رو درست کرد، نئولامارکسیست رو درست کرد. بعد از ایشان نفر چهارمی به نام آقای ادوارد، آقای چارلز داروین، ایشان قهرمان داستان ما هستند که نظریه تکامل رو به شکلی متفاوت‌تر با دو گروه قبلی مطرح کرد. اولا از نظر علمی متفاوت‌تر از گروه قبلی مطرح کرد، ولی از نظر موقعیت به خاطر شرایطی که پیش آمد نظریه داروین در تکامل هم شهرت پیدا کرد، هم منشأ برخی از تفکرات اعتقادی و کلامی شد. یعنی کسانی که در واقع ماتریالیست دیالکتیک بودن، اونا واسطه این مسئله علمی گفتن این یک تناقض علم و ایمان است و علم تفوق دارد، و آمدن به واسطه تمسک به فرضیه داروین نظر در واقع برهان نسب رو از بین بردن به اصطلاح خودشون، و گفتن که این نظریه علمی با برهان خداپرستی در واقع در تعارض، این تفوق داره، پس خدایی در حیف نیست و وجود نداره. بعد مکتب و نهله چهارم، نهله در واقع نئو داروینیسم گروه چهارمی هستن که به اونها هم خواهیم رسید. اما تقریبا نظریه علمی تبدل از زمان لامارک به صورت علمی درآمد، ولی قبلش به اصطلاح یک افرادی دانشمندانی بودن، اسم اونا رو بذارن پیشگامان و پیشروان در نظریه تبدل. بعد نیست که نظریه برخی از این شخصیت ها رو بخونیم. یکی نظریه بوفن فرانسویه و یکی هم نظریه اراسموس داروین، پدر بزرگ داروین هستش. یه بچه کاملا توی هیته تبدل در واقع رشد کرده. شخصیت داروین آنچنان که در واقع مشهور است خیلی شخصیت منفی نیست، چون ما نکاتی رو الان نظر در واقع نکاتی رو پیرامون نظریه داروین در جای خودش بگیم، که مثلا مشهوره که میگن انسان میمون نوا، این چیزی نیستش که خود داروین گفته باشه. سوالا داروین در این جگه از آثارش نیومده که بگه نیای انسان میمونه، ولی مخالفین او چه در کلیسا، حالا اسماشونو میاریم، و چه در دانشمندان، اونها به تمسخر و ریشخن چنین حرفی زدن، و الا نظریه علمی آقای داروین یک نظریه خیلی مهمی از نظر علمی، منتها چون من بحثم زیست شناسی نیست و زوایای فکری اونا رو نمیدونم، شاید نتوانم اهمیتش رو آنچنان که شایسته و بایست دست بیان بکنم، ولی پیامد نظریه داروین بیشتر اهمیت داره تا خودش. ما اگرم حرفی بزنیم راجع به او پیامده حرف بزنیم. من یاد گرفتم از بزرگانم پا تو کفش دانشمندان دیگر نکنم وقتی رشتم اون نیست. توقع هم داریم که دانشمندان دیگر هم اگر رشتشون دین نیست تحلیل نکنن مسئله دینی رو. با فیزیک نمیشه متافیزیک فهمید، چون اون ابزار خودش رو داره، شرایط خودش رو داره، چون که فهم فیزیک هم ابزار خودش رو داره و شرایط خودش رو. پیشروان نظریه تکامل که به صورت یه انشا مطرح میکردن و نه به عنوان یک فرضیه علمی. اولیش بوفن هست. بوفن فرانسویه، یه دایره المعارف داره درباره علوم طبیعی و تاریخ علوم طبیعی، 44 جلده، از دانشمندان قرن 19 است، اواخر 18-19، ببخشید اواسط 18 است. ایشان در ابتداع هم طرفدار نظریه ثبات انواع بوده، اما بعدها چنین می‌نویسد: انواع جانداران روی زمین لاینقطع در تجدید و تعویضند و عده‌ای از انواع منقرض گشته یا تکامل یافته و تغییر شکل دادن و این تغییر شکل تا به حدی صورت گرفته است که امروزه شناخته نمی شود. یعنی منشأش رو نمی دونن چیه، ولی می دانن که این تغییر پیدا کرده. جانورانی که دستگاه های کامل نداشتن یا آن که بسیار ظریف یا به عکس قول پیکر بودن و همچنین جانوران دارای فعالیت کم یا فاقد وسائل دفاعی عموماً از بین رفتن یا با گذشت زمان از بین خواهند رفت. وی خاطر نشان کرده است که بعضی از جانداران اعضایی دارند چه بی استفاده است، رو به تحلیل رفته. مثلا فرض کن شترمرغ بال داره ولی بالش قابلیت پرواز نداره، بی استفاده است. درجه میفهمید؟ ما حالا ایشون یه مثال دیگه میزنه. ما چون این موجود رو ندیدیم نمیتونیم تصویر بکنیم. من نداشتم عکس خوک رو که ببینم، ولی خب شترمرغ رو بهتون گفتم که دیگه الان هممون دیدیم دیگه. شون زحمت بینید که اون اعضایی که تحلیل رفته نظیره، مانند دو انگشت کوتاه‌تر پاهای خوک که در دو طرف دو انگشت فعال قرار دارن. ظاهرا خوک 4 انگشت داره، دوتای وسطی فعاله، دوتایی که این ورستن و آل نیست. آیا این دو انگشت که فعال استن باقی مانده دو انگشتی نیست که زمانی فعال بوده؟ یعنی شرایط محیطی خوب طوری بوده اوایل که 4 تا انگشت دوباره استفاده میکرده، اما شرایط تغییر پیدا کرده، با دو تا انگشت هم کار چی میشده؟ انجام میشده. مثلا فرض کنید قبلا باید از روی زمین یا به طوری، حالا نمیدونم فکر بکنم خوک بتونه این کارو بکنه، چیزی رو از زمین برداره، مثلا ما قبلا گردو برمی‌داشته، خب با 4 تا انگشت داشته، حالا بعدها شرایط زندگیش داشته که فقط دستمال کاغذی باید برداره، این همون دو تا انگشت چی کفایت میکنه دیگه، اون دو تا قدرتش رو چیکار بکنه؟ از دست میده. اینو فقط برای تنظیر دارم میگم که ذهنیت روی شرایط محیطیش موجب به این معنا شده که مثلا فرض کنید دو تا انگشت استفاده نشه. آیا این دو انگشت باقی مانده دو انگشتی نیست که زمانی فعال بوده و با گذشت زمان تحلیل رفته است؟ یعنی دیگه چون استفاده نکرده قدرتش رو چیکار کرده؟ از دست داده. مثل بال شترمرغ یه زمانی پرواز بیکرد جلوتر از کرکس، اما بعدها قضاش رو زمین پیدا کرد، دیگه لازم نبود بره، گفت ولش کن نمیپری، خب اینجا هست دیگه. اینقدر گفت ولش کن نمیپری باورش شد که نباید بپره، این نپریدن شد صفت اکتسابی، داد به نسل بعدی، نسل بعدی تنبل‌تر، اونم نپرتر، دار اصلا دیگه یادشون رکن اصلا شترمرغ موجودی شد که اصلا از ازل پرواز نمی کنه. اما شرایط محیطی باعث شده همچی اتفاق میفته. منتها جناب آقای بوفن میگه آیا این نیست نمیگه هستا، داره ریشه های نظریه تکامل رو مطرح میکنه. آیا امکان ندارد که موجود کاملی راه انحطاط بپیماید؟ موجود کامل بره عقب. مثلا میمون انسان منحط و خری اسب باشند. اسب تکامل پیدا کرده، میمونه رفته شده یک انسان منحط، یعنی پس اولیه. البته این با اون عبارت اولی سازگار نیست، مثال برای تکامله. میمون تبدیل شده به انسان و خر هم تبدل پیدا کرده، یک اضافاتی پیدا کرده تبدیل شده به اسب. این که آیا امکان ندارد که موجود کاملی راه انحطاط بپیماید، این از نظر فلسفی جوابش معلومه. از نظر فلسفی جواب این مقوله معلومه، اما اون مثالی که از نظر مثال برای پیش رفته که میمون بشه یک انسان پس اولیه، بعد این انسان خودش تکامل پیدا بکنه، یا یک خری بشه هست. اما این که مثلا یک انسان بشه میمون، این از نظر فلسفی جوابش معلومه. جوابش چیه؟ امکان نداره مگر به صورت عذاب، در اون چیزی که در رابطه با بنی اسرائیل اتفاق افتاد، کونو قرادتن خاصه این، اون یا عذاب بود. اما به غیر عذاب از نظر در واقع فلسفی امکان ندارد که روح فعلیتی رو که به دست آورده عقب‌گرد بکنه. ببینید سیر قهقرایی، سیر قهقرایی در فلسفه باطله، ارتجاع در فلسفه باطله، بازگشت به عقب. یا آدمی که در واقع یک کمالاتی رو پیدا بکنه 40 سال، در واقع یک پختگی روحانی هم پیدا میکنه، وقت این تبدیل بشه به آدم مثلا فرض کنید نوزاد 3 ساله. اون چیزی هم که میگن به عنوان تناسخ، تناسخش هم باطله و همین دلیل باطله، چون سیر قهقرایی امکان نداره. شما بذر رو میتونید تبدیلش کنید به میوه، ولی میوه رو تبدیل به بذر میتونید بکنید یا نه؟ نمیشه، تبدیل به بذر نمیشه. حالا در جای خودش انشاءالله ما راجع به سیر قهقرایی بحث کنیم. کرد گوته یکی دیگه از دانشمندان طبیعی معتقد است تمام حیوانات و گیاهان به تدریج از یک نوع اولیه منشأ گرفته. راجع به این صحبت میکنیم، حالا یک تنظیر خوبی هم براتون میانیم که قشنگ معلوم بشه و اظهار نظر میکنند که جاندار اولیه نیز از اجتماع و اتحاد اجزای شبیه به هم ساخته شده و تدریجاً تغییر شکل پیدا کرده است و این تغییر را دگردیسی می نامند. گوته از مطالعه این گونه تغییرات به این نتیجه می رسد که گل مجموعه از برگهای تغییر شکل یافته است و جمجمه مجموعه از مهره های تغییر شکل یافته است. یعنی جمجمه یه زمانی متخلخل بوده چون مهره ها که داره هم بوده، بعد پر شده، تغییر شکل بده کرد. اوکن یکی دیگر از دانشمندان در واقع پیشرو در مسئله نظریه تبدله به طور صریح اظهار می‌دارد که تمام موجودات زنده از یک نوع منحصر به فرد اولیه حاصل شدن، از یک تک سلولی. و در کتاب فلسفه طبیعت راجع به اصل موجودات زنده اظهار نظر میکنه، کتاب فلسفه طبیعت خودش، پیدایش حیات در دریا انجام شده. چون میگه حیات از در دریاست. این مطابق آیه هم هست که ما هر چیزی رو از چی خلق کردیم؟ از آن. اما این نتوانسته از نظر علمی تبیینش بکنه. چیزی که از نظر علمی تبیین نمی شود، تعبیر من این است که یک گویش انشائی است. یک نظریه داره میگه بدونی که بتواند اجزاش رو اثبات کن. پیدایش حیات در دریا انجام شده است. و دفعتا به صورت ماده لعاب مانندی در آب ظاهر شده. این بهدونه رو که بدونید چی هستش که میندازید توی آب، بعد یه ماده لزج اون میشه لعاب، درست شد؟ میگه اول اون بود، اون تو آب درست شده و به سرعت به لخته هایی تقسیم گشته. این لخته ها جانوران میکروسکوپی را به نام خیسه به وجود آوردن. این اولین موجود زنده است. اون لعابه هنوز زنده نیست. اون لعابه در اثر یک ترکیبات شیمیایی و ترکیبات محیطی تبدیل بشه به یک موجود اولیه تکسلولی به نام خیسه. البته اسم لاتین هم داره، من در واقع اجتناب بکنم از بیانش به دلیلی که درس من زیست شناسی نیست. همینقدر معلوم باشه که ما بخوایم بریم به طرف منشأ خلقت، نه اینکه نظریه آقایون رو اثبات بکنیم، تایید بکنیم و تکذیب بکنیم. به وجود آوردن و از اتحاد و پیوستگی این ذرات و تنوع آنها گیاهان و جانوران عالی به وجود آمدن. دکتر آسموس داروین، پدر بزرگ همین آقای چارلز داروین، نفر چهارمش که راجع به نظریه تبدل حرف زده، منتها گویش انشائی بدون که استدلال بیاره. این خیسه ها چیه حالا بگیم راجع بهش؟ این را میگن اینجوریه، شما اگر این برگ درخت و تنه درخت و مثلا میریزه یه جایی تو گوشه ای از جنگل، درست رو این وقتی جمع میشه یه خود آب روش میاد، رطوبت میگیره، در اثر رطوبت و نور آفتاب یه ماده لزجی درست میشه، اون رو بهش میگن خیسه، درست رو؟ بعد از این ماده خیسه رو میگن تبدیل بشه به اولین جانور کرم. این کرم در طول زمان تبدل پیدا میکنه میشه خزندگان. این خزندگان در طول زمان تنوع پیدا میکنن میشن پرندگان، پستانداران و سایر گونه های موجودان. حد آخر خزندگان هم کیا بودن؟ دایناسورا بودن دیگه. حالا اینا که میگن مثلا شما دیدی یه دایناسور هست مثلا پرواز میکنه، اونا تکامل پیدا کردن، انواع تمام شیار پیدا کردن، از وضوع پرنده ها رو درست کردن. یک از وضوع تو که طایفه از خزندگان همون دایناسورها موجودات زمینی بودن، اینها سعی کردن تنوع پیدا بکنن. حالا که میگم سعی کردن، توی در واقع نظریه جناب لامارک سعی میاد، تلاش میاد، حالا میگم اونجا تلاش کردن که یک تغییرات اساسی پیدا بکنن و یک موجود دیگری رو ایجاد بکنن. مثلا اون غول پیکری به اون بد قیافگی رو مثلا تبدیل بشه به یه حیوان خیلی خوشگل اصلا، یه مثلا خود کوتاه‌تر، یه خود چاق‌تر، یه خود دریایی بشه اسب آبی مثلا. این تلاشی بوده که موجودات از همون خیسه چیکار کردن؟ در واقع به دست آوردن. از همون خیسه این تلاش به دست آوردن. چرا این تلاش به دست آوردن؟ لامارک توضیح میده برام. آقای آسموس داروین، پدر بزرگیش، راجع به ظهور انواع گیاهان و جانوران یک نظریه داره. داروین هم پدر بزرگش هم پدرش. پدر بزرگش طبیعیدان بوده و پدرش پزشک بوده. خانواده علمی بودن. همونطور که هر موجود زنده در آغاز دوران زندگی خود به صورت رشته ساده‌ای که دارای حساسیت، یه رشته است اما حساسیت رو داره، یعنی این فعل و انفعال داره، خاصیت تغییر پذیری و اراده، اینجایی که میگم میخواد اراده میکنه که اتفاق بده، اراده داره، رشته است ولی اراده رو داره، و سپس تدریجا شکل و هیئت درهم و پیچیده پیدا میکنه. به همین طریق انواع مختلف جانداران جانوران در اصل بیز مانند همان رشته ساده بودند، مثل کرمها و بندپایان و استخوانداران اصل متمایز داشتند. اولشون اون رشته بوده، بعد تکامل پیدا کردن، و وقت این تکامل به خاطر اون حساسیت، اون اراده و اون خاصیت تغییر پذیری، اون خاصیتی که اینا میتونن با محیط وفق پیدا بکنن. مثلا فرض بفهمید که این موجوده که آفتاب پرست، ببینید این شرایط تطبیق با محیط داره، میگن این اراده کرده، این خاصیت رو هنوز در خودش داره، سایر موجودات اون خاصیت رو ندارن یا اون اراده رو ندارن، اصل مطلب درشون هست. کرمها و بندپایان استخوانداران اصل و استخوانداران اصل متمایز داشته و با هم تکوین یافتن. تکامل این جانداران اولیه با یک دیگر و تحت اثر سه عامل اصلی، احتیاج به تولید مثل، احتیاج به تغذیه، احتیاج به زندگی در محیط اهل. او وقت چرا این تغییر تبدل ایجاد بشه؟ به خاطر این سه تا. محیط امن نباشه، اونا خاصیت تغییر پذیریشون ایجاد میکنن. برای به دست آوردن غذا اگر کمبودی پیدا بکنن، اون خاصیت تغییر پذیریشون چیکار بکنن؟ با اراده خودشون ازش چیکار بکنن؟ استفاده میکنن. یه زمانی زردفه ها غذاشون رو زمین پیدا می کردن، خب وفور بوده می خوردن، هیچ گردن دراز نموده، اما وقتی غذا میره بالای درخت و زمین دیگه مملو از غذا در واقع خالی میشه، اینا اون خاصیت تغییر پذیریشون رو چکار بکنن؟ ایجاد میکنن، یعنی گردن رو سعی میکنن که بکشن بالاتر. مثل آدمی زاد که بخواد یه چیزی رو بالا برداره، البته تغییر در خودش ایجاد نمیکنه، ولی به هر صورت روی پنجه پا بلند میشه که چند سانت بلندتر بشه. اینو تغییره رو در فیزیکش ایجاد بکن. هر جانور بسته به روبرو نشدن یا روبرو شدن با دشواری‌ها در رفع احتیاجات سگانه خود از محیط احساس خوشی یا ناراحتی کرده و همواره کوشش داشته که برای ادامه خوشی و از بین بردن ناراحتی خود را به طریقی تغییر دهد که از محیط زندگی به حد اکثر استفاده برسه. خلاصه ایشان عقیدهشون است که موجودات زنده غیر انسان هم بر اصالت و لذت قائلن، باید لذت از زندگی ببره. اگه در کویر لوت نمیتونه زندگی بکند، میاد بیره مثلا فرض کنه دریای مازندران، این باید یه جوری لذت ببره. اگه نمیتونه بره دریای مازندران، شرایطش زندگیش عوض میکنه، یعنی در واقع یه تغییراتی برای خودش داره. بتونه در کنار کویر لوت هم پیش زن و بچه‌ش باشه، شاد و خورن، یک اون با هم دیگه زندگی کنن. این را بیشتر شبیه انشاست، بیشتر شبیه انشاست. اما آقای لامارک، جیم د لامارک، دانشمند فرانسوی 1744 تا 1829، او سه نفرم تو همین هستن، 17-18 هستن، بافن رو چرس کردن و گوته و از بازوتون که اوکن رو که نام بردم، اونا هم تو همین قرون هست. اوکن که 1779 تا 1851 میداد. لامارک اومد این نظر رو، این اندیشه انشائی رو بر چهار اصل ثابت کرد، یعنی برای هر کدومش یک اصل علمی آورد. این کار اولین بار آقای لامارک کرد. حالا اصل اولیه رو بشنویم، اصلاش رو بشنویم. جرح و تعدیل اصول با من نیست، کار من اصلا جرح و تعدیل نظر این آقایان نیست. عرضم این است که این یه نظریه است، قبل از داروین مطرح بوده، قبل از داروین به یک شکل نارسا، اما میرسونده مطلب رو، لکه مورد توجه قرار نگرفته. داروین که مطرح کرده مورد توجه قرار گرفته، بازم نظریه علمیش برای ما در واقع مورد نظر نیست. پیامد نظریه علمی آقای داروین اهمیت داره که آیا واقعا برهان نظر رو به هم میزنه یا نمیزنه. خب ممکنه هر یک از اعضا بگن واقعا نظریه داروین رو نمیخوای بگی، میخوای پیامد برهان نظر رو بگی، چرا این نظریه وقت ما رو به این امور میگیرید؟ برای که متوجه بشید در نظریه تکامل هم یک نظمی وجود داره. ما میخواییم بگیم چه ثبات انواع باشد، چه تبدل انواع باشه، در هر دو نظم وجود داره. و هیچ کدام از این دو نظریه من در واقع ناقض برهان نظم نیستن. هیچ کدومشون. مدار برای که آدم این نظم رو متوجه بشه باید خب اندیشه این آقایی رو به طور علمی بدونه. ما به صورت گزاره علمی میگیم، نه ادعا داریم که داریم زیست شناسی بگیم، نه ادعا داریم که مثلا فرض کنید مطالب رو به کنهش رسیدیم. گزاره رو بکنیم تا جایی که تطبیق کردیم با برخی بعضی از کسانی که در این رشته هستن، توضیحاتی که یاد گرفتم فقط بیان بکنم، بیشتر از این نیست. آقای لامارک عقیدش در نظریه تکامل استوار بر چهار اصل. اصل اول، نخستین موجودات زنده به صورت ماده لامانندی بوده و طرز پیدایش آنها به صورت این است که بعضی از موجودات زنده از ترکیب مستقیم عناصر شیمیایی ساخته شده. اسم این موجودات به نظر آقای لامارک شیسته ها هستند که تکوین یافته بر اثر تحمل تغییرات تدریجی ابتداءً جانوران شعاعی رو ایجاد کردند و بعد از جانوران شعاعی جانوران تکاملی. جانوران شعاعی یعنی جانوران و گونه های ابتدایی. آقای لامارک میگه اون لعاب، اون ماده لعاب تبدیل شده در اثر رطوبت، در اثر نور خورشید و سایر فعل و انفعالات شیمیایی به چی تبدیل شده؟ به کرم تبدیل شده. یعنی یک موجود غیر زنده تبدیل به موجود چی شده؟ زنده شده. این موجود زنده اولی، این موجود زنده اولی تکامل پیدا کرده. به نظر اون آقای داروین اراسموس، یعنی پدر بزرگ، این دارای سه خصوصیت بوده. خصوصیت اول حساسیت، خصوصیت دوم تغییر پذیری، خصوصیت سوم اراده. حالا چرا تغییر پیدا کرده؟ به خاطر این که باید احتیاج به تغذیه، احتیاج به توالد و تناسل و احتیاج به زندگی در محیط امن فراهم بشه. مدرهای یه نقطه هست. دانشمندانی در این مقابل این آقایون هستن، میگن بابا جون خیسه ها که یک موجودات غیر جاندار هستن نمیتوانن تبدیل بشن به موجودات جاندار. مگه ارگانیسم یک موجود جاندار وجود داشته باشه؟ و لوی پاستور چی رو اثبات کرد؟ همین مطلب رو اثبات کرد که باید ارگانیسم موجود زنده وجود داشته باشه. اینجور نیست که در تکاملی همچه اتفاقی بیفته. مطابق نظریه بند اول نظریه شماست. به نظر لامارک شیسه ها به خاطر در واقع ترکیب عناصر شیمیایی تکوین یافته و بر اثر تحمل تغییرات تدریجی. چرا تغییرات؟ برای به دست آوردن اون سه احتیاج که در نظر آقای آسموس داروین هست، داروین پدر بزرگ. ابتداءً جانوران شعاعی یعنی گونه های اول، مثل کرم، تک سلولی ها، حالا هرچی که شما اولش بذارید، و پیدایش عموم جانورانی که اکنون در طبیعت زندگی میکنن یا نسل آنها منقرض شده به طریق فوقه، یعنی اونه که تکامل پیدا کرده، اونه که تکامل پیدا کرده. و تصور خلقت جداگانه برای هر دست جانور گمانی غیر طبیعی است. این حرف اولش. اما اصل دوم، پس اصل اول منشأ خلقت رو خیسه ها میدونه و خیسه ها رو در واقع به خاطر تغییرات شیمیایی تبدیل به جانداران پیشرفته تر کرده. حالا این اقتضا درش وجود داره، این اقتضا درش وجود داره که این تغییر پیدا کنه، حساسیت داره، خاصیت تغییر پذیری داره و اراده داره. این ستاره در اون موجود قابل، اما اینکه این خیسه چجوری تبدیل میشه، این خودش یه بحث علمی، جای ما نیست، کار ما نیست، ما پامون روز گشت بزرگان نمی کنیم، بماند جای خودش. اصل دوم، هنگامی که بعضی از نواحی بدن تحت اثر یک عامل خارجی بیش از نقاط دیگر تحریک می گردد، مایعات حیاتی بدن، مایعات حیاتی یعنی جریان‌های عصبی، جریان‌های عصبی بدن به سوی آن نواحی بهتر کشانده می‌شوند و در نتیجه این عمل کشش مخصوصی در ناحیه تحریک شده ایجاد می‌گردند و ساختمان مخصوصی ظاهر میشه. حرف دومش، پس حرف اول، اصل اول این است که موجودات از تکسلولی ها اومدن. خود این موجودات پرسلولی چجوری تغییر پیدا کردن؟ شرایط محیطی برای اونها ایجاب کرده که یک عضوهای جدیدی رو برای خودشون داشته باشن. یک، بعد چون از اون عضو جدید بیشتر استفاده بکنه، عضو قدیمی از کار میگفته، دیگه اون تغییر پیدا میکنه. این میشه به عنوان یک صفت اکتسابی در نسل بعدی چیکار میکنه؟ تداوم پیدا میکنه. این تا آخرش بخونم. در نتیجه این عمل کشش مخصوصی در ناحیه تحریک شده ایجاد میگردن و ساختمان مخصوصی ظاهر میشود و با این روش عضو جدیدی به وجود میآید. به عکس، اعضایی که بی مصرف میشن چون تحت اثر تغییرات تغییر دهنده مایعات حیاتی قرار نمیگیرن، رفته رفته تحلیل میرون و گاه به کلی از بین میرن. مرغ یه زمانی پرواز میکرده، طوطی یه زمانی پرواز میکرده، اما چون غذاش رو زمین پیدا میکرده دیگه از بالش استفاده نمیکنه، دیگه پرواز نمیکنه، لذا جاش پنجه های قوی تری داره برای حرکت روی زمین. یعنی شما وقتی پای مثلا توتی رو نگاه بکنی با پای یک کبوتر وقتی مقایسه بکنی، میبینی که اصلا ایکس لارج در مقابل مثلا چه هستش. دلیلش اینه که این از پاش بیشتر استفاده میکنه، او از پاش کمتر استفاده میکنه. این تغییرات چجوری ایجاد شده؟ این تغییرات رو ایشون میگرد به اینکه به این شکل عوامل محیطی اثر داره. مثلا حالا طبق اون چیزهایی که نظریه لامارک رو توضیح دادن، میگن آقا همیشه تغییر و ایجاد یک عضو در اثر در واقع دو تا عامل متضاد. یک عامل بیرونی است که باعث میشود اون شی از بین بره، یک عامل طبیعی و ارگانیکه اون موجوده که اون شی رو بخواد چیکار بکنه؟ حفظ بکنه. تضارب این دوتا با همدیگه موجب می شود که اون مایه حیات، اون جریانهای عصبی به اون منطقه تعریف شده نفوذ پیدا بکنن. اونجا که نفوذ پیدا کردن، شکل جدیدی از یک عضو رو می سازن. اردک پنجش مثلا موجودات دیگه باز بوده، منتها وقتی میره توی آب دو تا شرایط محیطی با هم چیز بکنن. یک، این مقاومت آب باعث میشود که این وسط چی بیاد، یه چیزی باشه متخلخل نباشه، اما ارگانیزم خود اون موجود این است که این وسط خالی باشه. تضارب اینها باعث میشه جریانات عصبی بیشتری در ناحیه پا تحریک بشه و جریان پیدا بکنه و موجب بشه که پای اردک چی بشه؟ گوشت بگیره. برای چی؟ برای که بتوانه در واقع در آب هم زندگی بکنه. این ماحصل این دوتا بند. بند سوم، چرا تغییرات ایجاد میشه؟ تغییرات به وجود آمده دوتا نکته بسیار مهم و لامارک مطرح میکنه. یک، تصادفی نیستن، یعنی بیدلیل نیست. دو، بلکه به نظر لامارک هیچ چیزی موجود نمیگردد مگر تحت اراده موجد عظیم همه اشیا. یعنی این منکر خدا بله نیست. اما به نظر او عواملی همچون احتیاجات، عادات، امیال، اراده جانور. آقا وقتی زرافه روی زمین غذاشو بخوره لازم نیست گردنش درانس بشه، چون خم میشه روی زمین چیکار بکنه؟ مثل گوسفند از روی زمین غذاش رو میخوره، میاد توی یه محیطی که زمین دیگه غذا نداره، بلکه که بخواد غذا بخوره باید به درختا پناه ببره. اصل احتیاج به تغذیه در او ایجاب میکنه این حیوان اراده بکند، چون میگه یکی از عوامل تغییر اراده است، این حیوان اراده بکند خودش رو به لایه‌های بالای درخت برساند. لازمی این معنا این است که بالا رفتن از هم گسستگی سلول‌ها رو میخواد، ارگانیزم این بدن و طبیعت این حیوان پیوستگی رو میخواد. اینجا یه تحریکی ایجاد میشه، این تحریک موجب میشود که شکل جدیدی از عضله درست بشه، گردن در نسل دوم زرافه خود دراستر میشه، این یه صفت اکتسابی میشه، بعد در نسل‌های بعدی چیکار میکنه؟ به صورت ژن انتقال پیدا میکنه تا میرسه امروز که زرافه به راحتی میتونه از فاصله های 6 متری از درختان چیکار بکنه؟ بهره برداری بکنه. بنابراین ایشون دیگه به این که احتیاجاتش محیط درش تأثیر میذاره، این باید غذا بخوره، غذا دیگه رو زمین نیست، غذا رو چیه؟ رو آسمان، یعنی باید رو درخته. این یه نوع احتیاجه، این اراده بکنه که این احتیاج رو چیکار بکنه؟ مرتفع بکنه. طبق اون فرایندی که ایشون میگه جنگ بین عامل بیرونی و عامل درونی، جریان پیدا کردن مایه حیات که همون جریان عصبی باشه، موجب بشه عضو جدیدی به وجود بیاد. شترمرغ برعکس بوده، به این سالها با بال می‌رفته، وقتی ببینه غذاش روی زمین به وفور پیدا میشه دیگه از بال استفاده نمی‌کنه. عدم استعمالش از بال به خاطر شرایط جدید، احتیاجات شاید رو زمین میتونست برآورده بکنه، این بال از قوت میفته دیگه پرواز نمی کنه و به صورت ژن در نسلهای بعدی چیکار میکنه؟ انتقال پیدا میکنه. آقای لامارک عوامل مؤثر رو احتیاج، عادت، میل، اراده جانور میدانه. میگه این خصوصیت های چارگانه موجب بشه که اعضای جدید در موجودات پرسلولی ایجاد بشه، اما خود موجودات پرسلولی از موجودات تکسلولی، خود موجودات تکسلولی از چی به وجود میان؟ از خیسه ها به وجود آمدن، منتها در طول زمان این اتفاق افتاده، یه شبه این اتفاق نیفتاده. و اصل چهارم عامل وراثته. وراثت عامل محافظت کننده تغییرات فردی است، به این معنا که هر فردی تغییرات اکتسابی را تحت اصل وراثت به اولاد خودش انتقال میده. زرافه‌ای که از زمین غذا برمی‌داشت اینقدر تلاش کرده که از درخت برگ برداره، گردنش یه سانت بزرگتر شده، اینو از طریق اکتساب وراثت به نسل بعدی چیکار بکنه؟ انتقال میده. اونی که یک سانت بلندتر شده باز بخواد غذا بخوره، یه سانتی که بلندتر میشه در طی مثلا فرض کنید هر یک نسلی 100، هر یک نسلی 1 سانت، هر نسلی هم فرض کنید در یک سال به دنیا بیاد 100 سال 1 متر، 600 سال 6 متر، در 600 سال زرافه شده یه همچین چیزی، مثلا دارم میگم ما در یک طول همچین چیزی. منتها دیگه زرافه ها اراده کردن بیشتر از 66 متر بلند نشن، چون دیگه بالاترین درخت ها 6 متر هستن، احتیاجشون برآورده میشه. این خودش یه نظمه، این خودش یه نظمه. که بتوانیم مطابقش محیط تغییر پیدا بکنیم. اما سوال ما یه نقضه، چطور این تغییرات ادامه پیدا نکرد؟ چون احتیاج نبود؟ چون از ارادهشون استفاده نمی کردن؟ چون این چونها چیزهایی که در رشته طبیعی دارای چیه؟ ابهامه. ولی ما کاری به این کارا نداریم، ما بچه های خوبی هستیم. تغییرات اکتسابی رو انتقال میدن به واسطه وراثت به اولاد خودشون و به این ترتیب، یعنی بر اثر موروثی شدن تغییرات اکتسابی و تجمع تدریجی آن، تغییرات در اعقاب یعنی نسل‌های بعدی اعقاب نوع جدید رو ظاهر میکنن. چیزی که مثلا ممکن بوده من مثلا فرض کنید اینقدر بوده بهش بگفتن قدیم‌ها زرافه، الان یعنی موجود 3 متر و 6 متر گردن یعنی حاصلش میگن زرافه به خاطر تغییرات تدریجی. حالا مثالی که خود آقای لاواک میزنند و مرزوز بخونیم و احضا رو تواب کنم. اجداد زرافه الان عرض بکنم خدمتتون. اجداد زرافه نیز روزی که مجبور گشتن در ناحیه ای فاقد علف زندگی کنن، به ناچار از برگهای درختان سد جور کردن. خب روز زمین غذا نبود، باید احتیاجی به تغذیه داشتن دیگه. خب مجبور شدن از درختان و برای تأمین این منظور کوشش داشتن که حتی مقدور سر خود رو به برگهای درختان نزدیک سازن. خب این درخت باید بره بالا دیگه، پایین که نیستش که. در نتیجه این کوشش دائم کردن و پاهای آنها اندکی درازتر گردید، گردن و پاهاشون بلندتر شد. هی پاشون میشدن بالا، گردن میدن بالا. شما هم مثلا وقتی بخواید یه نفر بس جمعیت ببینید پاتون بلند میکنید، منتها کوششتون چون دائمی نیست تغییر ایجاد نمیشه. اینا باید بودن دائما این کارو بکنن. کوشش دائمی شما باست. ادامه کوشش مذکور در نسل‌های متمادی رفته رفته گردن و پاهای زرافه را دراستر ساخت، به صورتی درآمد که امروزه میتوان سر خود را به ارتفاع 6 متر بلند کرده و به سهولت از برگ درختان تغذیه کنند. پیدایش پرده بین انگشتان پرندگانی که در آب زندگی میکنند، مثل قاز، مثل قو، مثلا فرض کنید که مرغابی، اردک، دراز شدن زبان مارها و مارمولکان، بزرگ شدن بدن و زخیم شدن پوست پاره جانوران، اموری هستن که لامارک به وسیله نظریه خودش به توجیه اونها پرداخت. یعنی گفتش خب احتیاج باعث شد همچه اتفاقی بیفته. احتیاج باعث شد که همچه اتفاقی بیفته. نظریه لامارک در تغییر و تبدل معروف شد به نظریه لامارکیسم که طرفدارانی پیدا کرد. اما دانشمندی به نام ادوارد برینکر کوپه آمریکایی، ایشان نظریه لامارک رو پذیرفتن. کوپه 1840 تا 1897 میلادی هستش. ایشون با یک مسئله لامارک اختلاف نظر داشت. لامارک گفت این تغییرات در اثر احتیاجات، تمایلات، عادات و اراده حیوانات. آقای کوپه آمریکایی گفت در حیوانات چیزی به نام اراده وجود نداره. همون عوامل محیطی موجب این معنا می‌شود. طرفداران این نظریه شدن طرفداران نظریه نئولامارکیسم. این هم سالیانی ادامه داشت تا رسید نوبت به جناب آقای داروین. حالا داروین اصول علمیش استوارتر از لامارکه. به همین دلیل وجاهت علمی نظریهش بیشتر از لامارکه. توضیح بدین اما در جلسه آینده اگر خداوند اراده کرده باشن. الحمدلله رب العالمین.